بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت از رئیس مجلس خبرگان خواست کمیته حقیاب تشکیل دهد. بر اثر انفجار بمبی در یک زیارتگاه صوفیان در پاکستان دست کم 4 نفر کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله شبه نظامیان به هرات را محکوم کرد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و ممنون از همراهیتان. در بامداد دوشنبه 3 آبان هستیم، برابر با 25 اکتبر. امروز در تهران، سمنان، قزوین، زنجان، تبریز، ارومیه، سنندج، همدان، بروجرد، شهر کرد، مشهد و اصفهان هوا نیمه ابری است. در شهرهای کرانه دریای خزر ابری و بارانی و در سایر شهرها آفتابی. از امشب در تهران باران خواهد بارید و پیش بینی می شود تا پنجشنبه ادامه یابد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 23 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می کنیم. در ساعت 8:21 از فرج سرکوهی درباره رخدادهای فرهنگی خواهیم شنید و در 8:25 در گزارشی از شهرام میریان یادی از فریدون مشیری خواهیم کرد در 10th سالروز مرگ این شاعر گرانقدر. پیش از هر چیز به جهان خبرها می رویم برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرها در همراهی شاهین بشیری. با سلام مجدد.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. جبهه مشارکت از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران که فعالیت آن ممنوع اعلام شده، در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص در انتخابات، رویدادهای پس از آن و نحوه اداره کشور را خواستار شده است. این تشکل که از آن به عنوان عمده‌ترین حزب اصلاح طلب در ایران یاد می‌شود، در نامه خود خواسته است که به روشن شدن مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال 88، بررسی کشته و زخمی شدن صدها تن در وقایع پس از انتخابات و آنچه ناکارآمدی در اداره کشور و یافتن مسببان تحریم اقتصادی و تهدید نظامی خوانده است رسیدگی شود. انفجار بمبی در یک زیارتگاه صوفیان دست کم 4 کشته و تعدادی زخمی در پاکستان بر جای گذاشت. این انفجار روز دوشنبه در شهر پاک پاتان واقع در استان پنجاب به وقوع پیوست. در گزارش پلیس قید شده است این بمب در موتورسیکلتی جایسازی شده بود که روبروی در ورودی این زیارتگاه قرار داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل حمله اخیر به یک محوطه سازمان ملل در افغانستان را محکوم کرده است. در حمله روز شنبه به دفتر سازمان ملل در هرات 4 شبه نظامی کشته شدند، ولی هیچ آسیبی به کارمندان سازمان ملل وارد نشد. در بیانیه شورای امنیت آمده است کشورهای عضو این شورا بر حمایت قاطع خود از نقش سازمان ملل در افغانستان تأکید می‌کنند و خواهان محاکمه عاملان، سازمان دهندگان و حامیان مالی اعمال تروریستی هستند. رؤسای جمهوری ایران و عراق در گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه و چند جانبه بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد شامگاه یکشنبه در گفتگو با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روابط بین تهران و بغداد را بسیار مطلوب خواند و ابراز امیدواری کرد با تشکیل دولت عراق روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف به خصوص سیاسی و اقتصادی گسترش یابد. و خبر آخر، اینکه اتحادیه اروپا میگوید گروهی از مقام‌های مرزی خود را برای کمک به حل مسئله افزایش تعداد مهاجران به یونان میفرستد. دولت یونان با مشکل افزایش مهاجرانی روبروست که بیشترشان از کشورهای آفریقایی و افغانستان هستند و میکوشند از طریق ترکیه به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شوند. در همین حال کمیسیون اروپا نیز در اعلامیه‌ای گفت در پاسخ به درخواست یونان، یک گروه مداخله سریع از آژانس مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در مرز با ترکیه مستقر خواهد شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. چهارده زندانی سیاسی در ایران زیر فشار هستند تا به ناچار بگویند خواهان تشکیل کمیته حقیاب نیستند. تلاش فعالان جنبش زنان برای پایان دادن به اعتصاب قضای نسرین ستوده. همسر سعید ملکپور اتهام‌های وارده به او را رد می‌کند. مصاحبه او را در این مجله خواهیم شنید. گزارشی خواهیم داشت درباره موارد نگرانی معلمان خرید خدمتی که برای چندمین بار در برابر مجلس اجتماع کردند. در همراهی فرج سرکوهی نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای فرهنگی و هنری ایران و در پایان در گزارش شهرام میریان یادی خواهیم کرد از فریدون مشیری در دهمین سالگرد مرگ این شاعر برجسته. آنها تحت فشار هستند تا بیانیه‌های خود را تکذیب کنند. سایت کلمه نوشته است 14 زندانی سیاسی و عقیدتی که چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیاب درباره انتخابات و رخدادهای پس از آن شده بودند، زیر فشار هستند تا این بیانیه را تکذیب کنند. از خبرها و گزارش‌های منتشر شده در سایت‌ها و رسانه‌های دیگر نیز چنین برمی‌آید که زندانیان سیاسی و عقیدتی شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. این همه در حالی است که مسئولان قضایی اعتقاد دیگری دارند. همکارم آرش حسنیا به جستجوی دلایل می‌پردازد.
دادستان کل کشور به پکن رفته است تا با همتایانش در سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کند و روابط قضایی جمهوری اسلامی را با اعضای این سازمان گسترش دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این حال گفته تلاش کرده است تا ایرانیانی که در زندان‌های کشور چین زندانی هستند شرایط بهتری داشته باشند.
ما در حال حاضر استرداد مجرمین را نداریم، اما میشه تسهیلاتی را ایجاد بکنن. بعضی از اینها امکان وکیل گرفتن را نداشتن در زمان محاکمشون و همچنین ارتباطشون با خانواده هاشون سخت بوده. شهرهایی که در اونجا زندان هستن بعضی براشون سخت هستش که اینا مذاکره شد و انشالله که یه تسهیلاتی هم در خصوص زندانیایی که از ایران هستن، یعنی تبعه ایران هستن و در اینجا زندان هستن، براشون فراهم.
اما زندانیان پرشمار سیاسی و عقیدتی یک سال و نیمه گذشته در زندانهای داخل ایران شرایط بهتری از چند ده ایرانی زندانی در زندانهای چین ندارند. تعداد زیادی از این زندانیان به احکام زندانهای در تبعید محکوم شدند که شرایط تحمل زندان را برای آنها و خانواده هاشان بسیار دشوار کرده است. برخی از آنها در یک سال و نیمه گذشته حتی یک روز هم از حق مرخصی استفاده نکردند. زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از تابستان گذشته و پس از اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط بد زندان از داشتن تماس‌های تلفنی نیز محروم هستند. تعدادی از این زندانیان در انتظار موافقت مسئولان قضایی و زندان‌ها برای موافقت با اعطای مرخصی استعلاجی دشواری‌ها و مشکلات بیماری‌ها را تحمل می‌کنند. البته مدیر کل زندان‌های استان تهران مدعی شده است که در حال حاضر مدیران زندان‌ها نقطه امید زندانیان هستند و اقدامات و رفتارهای زندانبانان در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیاست. سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران که در مراسم تودیع مدیر زندان اوین و معارفه حجت الله سوری به عنوان مدیر جدید این زندان سخن می‌گفت، مدعی شده بحث خشونت و ظلم در حق زندانی از زندان‌های کشور رخت بربسته و صدمه جسمی به زندانی و ایجاد فشار بر وی خط قرمز عمل در سازمان زندان‌هاست. آقای سلیمانی در حالی این سخنان را میگوید که پرونده بازداشتگاه کهریزک که شرایط نگهداری و ضرب و شتم بازداشت شدگان در این بازداشتگاه منجر به کشته شدن 4 نفر از آنها شد، همچنان مفتوح است و زندانیان سیاسی بسیاری نسبت به ضرب و شتم یا بدرفتاری زندانبانان در زندانهای ایران گلایه دارند. مدیر کل زندانهای استان تهران شرایط امروز زندانهای ایران را با هتل‌ها مقایسه کرده است. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران نیز چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی زندانهای دهه 60 را این چنین توصیف کرده بود.
والله شهید لاجوردی به من میگفت، من اونجا 10 روز رفتم سخنرانی، میگفت بیا برو نگاه کن، استخر ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه.
حال سایت کلمه در گزارشی نوشته است که زندانیان سیاسی در زندانها یا به گفته مدیر کل زندانهای استان تهران در این هتل‌ها تحت فشار هستند تا بیانیه‌های اعتراضی خود را تکذیب کنند، وگرنه با تبعید به زندانهای شهرستانهای دور یا تحمل سلول انفرادی مواجه می‌شوند.
موقعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در گزارشی از آرش حسنیا. ساعت 8:10 است. شماری از فعالان جنبش زنان و موکلان نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری در نامه‌ای سرگشاده از او خواستند به اعتصاب قضایش پایان دهد. این جمع که روز 30 مهر ماه در خانه این وکیل زندانی گرد هم آمده بودند، با ابراز نگرانی درباره سلامت او و ستایش مقاومتش در برابر فشارها و تهدیدها از او خواستند اعتصاب قضایش را حتما بشکند. نوشین سید حسینی.
گروهی از فعالان جنبش زنان و موکلان خانم نسرین ستوده در نامه‌ای خطاب به این فعال مدنی گفتند: نسرین جان، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک، لبهایت را بگشای تا چهره و لبان یارانت در جنبش زنان به لبخندی گشوده شود. پایان نقل قول. نسرین ستوده وکیل بسیاری از فعالان حقوق زنان، فعالان جامعه مدنی و کودکان محکوم به اعدام است که از تاریخ 13 شهریور ماه پس از دریافت احضاریه کتبی برای بازجویی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین محبوس است. این وکیل زندانی در اعتراض به شرایط زندان از 3 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. به گفته رضا خندان، همسر این فعال مدنی، نسرین ستوده در یکی از مکالمات تلفنیش خبر داده بود که در صورت قطع مکالماتش، به طوری که بین تماس‌های تلفنیش بیش از 4 روز فاصله بیفتد، اعتصاب قضا خواهد کرد. آقای خندان در مورد دست داشتن عوامل دیگر در اعتصاب قضای همسرش ابراز بی اطلاعی می کند.
به من گفته بودن که من اینجا اعلام کردم اگر ارتباطات منو قطع کنن و تماس تلفنیمو قطع بکنن، به نوعی که بیش از 4 روز فاصله بیفته بین تلفنام، اعتصاب قضا خواهم کرد. حالا آیا بعدن همین علت بوده یا علتهای دیگه هم اضافه شده یا نه، من اصلا در جریان نیستم.
فعالان جنبش زنان در نامه خود خطاب به نسرین ستوده، استوار بودن ایمان این وکیل محبوس به اجرای قانون انسانی و برابر را ستودند. آنها گفتند که تحمل قطره قطره تحلیل رفتن تن رنجور نسرین ستوده را ندارند و او را ترغیب به شکستن اعتصاب قضایش کردند. پیشتر هم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار نامه‌ای خطاب به نسرین ستوده از نیاز بیپناهان به پناهی مطمئن چون نسرین ستوده گفت و به این ترتیب خواستار شکستن اعتصاب قضای این فعال مدنی شد. روز 2 آبان ماه، پس از گذشت حدود 50 روز از بازداشت نسرین ستوده، در حالی که این وکیل زندانی از 1 پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، رضا خندان، همسر خانم ستوده، در گفتگو با سایت مدرسه فمینیستی از ملاقات با رئیس دادگاه انقلاب خبر داد و اعلام کرد که پرونده نسرین ستوده به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارسال شده است.
تلاش برای پایان دادن به اعتصاب قضای نسرین ستوده، نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما نسرین ستوده تنها زندانی فعال مدنی و یا عقیدتی نیست که در زندان است. زهره افتخاری، همسر سعید ملکپور، یکی از متهمان پرونده‌های اینترنتی که نزدیک به 2 است در اوین به سر می‌برد، در نامه‌ای که روز 1 به رئیس قوه قضاییه نوشته، اتهام‌هایی را که به همسرش وارد شده رد کرده است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با زهره افتخاری، همسر سعید ملکپور، درباره پرونده او از او میپرسد.
2 پیش سفری که ایشون به ایران داشتن برای دیدن پدرشون، 3 بعد از اینکه سعید ایران رسید ایشون رو دستگیر کردن. ما تا مدت طولانی، تا 3 نمیدونستیم که چه سازمانی مسئول بازداشت ایشون، و آخر آذر ماه که من سعید رو توی زندان دیدم و طبق جلسه بازجویی که خودم داشتم فهمیدم که اتهام همسرم، اتهام تبلیغ علیه نظام با مدیریت سایت‌های مستعجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و رئیس جمهور، ارتباط با بیگانگان، ارتباط با گروه‌های معاند و به طور کلی مفسد فعل ارز.
همسر شما چه جور سایتی رو اداره میکردن؟ ممکنه در مورد سایت ایشون بر ما کمی توضیح بدین؟
همسر من هیچ سایتی اداره نمیکردن، اصلا ایشون مدیر سایت نبود. همسر من تنها یک وب دیزاینر ساده بود که یا کل یک وبسایت رو طراحی میکرد، مثل یک وبسایت آژانس مسافرتی یا یک وبسایت داروخانه، یا در یک پروژه قسمتی از طراحی یک وبسایت رو از نظر مدیریت بانک اطلاعاتی یا امنیت شبکه به عهده میگرفت.
پس بر چه اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که ایشون در سایت‌های مستحجن فعالیت داشتن؟
تا اونجایی که ما فهمیدیم تمام مستندات اینا بر اساس اعترافاتی هستش که از همسر من در دوران تحقیقات گرفتن.
و شما معتقد هستید که این اعترافات در شرایط عادی از ایشون گرفته شده یا خیر؟
مسلما نه، چون من 3 ماه بعد از دستگیری سعید ایشون رو توی زندان اوین دیدم. همون موقع به من گفتن که من اعترافاتی کردم که شرمم میاد به تو بگم. 25 ساعت از من فیلمبرداری تلویزیونی کردن، ما همش نیم ساعت تونستیم همدیگر رو ببینیم و صحبت کنیم و از حالت روحش، از حالت جسمی که داشت فهمیدم که تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده. و توی اون شرایط همسر من میگفتن اگه شما از ایران بریم من میتونم اعترافای خودم رو پس بگیرم.
ظاهرا آقای ملکپور بعدن به قاضی دادگاه اعلام میکنن که زیر شکنجه و فشار روانی وادار شدن به این اعترافات. آیا به این اعلام ایشون توجهی شد و تأثیری داشت؟
نه متاسفانه، مشکل همینجاست. به هیچ کدوم از درخواست‌های قانونی سعید این دادگاه نمیخواد موافقت کنه. شکنجه‌های همسر من همچنان بعد از 2 سال مشهود، فکش هنوز صدا میده. پزشکانی که در بند 350 بودن معاینه‌ای که از ایشون کردن گفتن تو فقط درخواست کن که بری پزشک قانونی، چون آثار شکنجه همچنان هست. و با تایید پزشک قانونی اعترافات همسر من از درجه اعتبار ساقط میشه.
خانم ملکپور شما نامه‌ای نوشتین به ریاست قوه قضاییه، در این نامه تقاضاتون چی بوده؟
با این حال که برامون سخته، اما ما نمیگیم سعید رو الان آزاد کنید. تنها چیزی که میخوایم که یک دادگاه عادلانه برام برگزار کنید، امکاناتی که لازم داره تا بتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه در اختیارش قرار بدید. برای بررسی پرونده نیازه که کارشناسای کامپیوتری قوه قضاییه که بی‌طرف هم باشن بیان و پرونده رو بررسی کنن، چون خود قاضی اطلاعات تخصصی از اینترنت و آی تی نداره و پرونده کلاً پرونده جرمی رایانه‌ایه.
خانم ملکپور یه سوالی که ممکنه بر شنوندگان ما وجود داشته باشه این هستش که خب حالا همسر شما که یک وب دیزاینر ساده بودن و داشتن کارشون رو می‌کردن، برای دیدن پدرشون میرن به ایران، چرا بعد یک چنین سندسازی‌هایی در موردشون بشه؟ مگر آقای ملکپور پیش از این فعالیت‌های سیاسی داشتن؟
من و همسرم هیچ‌گونه فعالیت سیاسی انجام ندادیم، یه افراد گمنام بی‌نامونشونیم. با آقای حسینی درخشان هم اومدن گفتن که اتهام مدیریت سایت‌های مستعجل، ولی چون ایشون یک روزنامه‌نگار و یک فرد شناخته شده هستن کسی این اتهامو باور نکرد. ولی همسر من به خاطر اینکه یک شهروند عادی بی‌نامونشان راحت‌تر میتونن بهشون برچسب بزنن.
زهره افتخاری همسر سعید ملکپور، دیزاینر و وبلاگ نویس زندانی در اوین، درباره شرایط بازداشت و اسارت همسرش به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خبرگزاری فارس گزارش داد که شماری از معلمان خرید خدمتی برای چندمین بار در چند ماه اخیر در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و اعتراض کردند. این خبرگزاری بدون اشاره به شمار این معلمان ناخرسند نوشت که آنان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در پیوند با اخراج خود اعتراض دارند. بهروز کارونی:
تجمع در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به مشکل 24 هزار معلم. معلمانی که سالها کودکان ایرانی را آموزش دادند و از ابتدای سال جاری تحصیلی حکم اخراج گرفتند. گروهی از این معلمان خرید خدمتی که سالها تدریس کرده و در زمان استخدام مراحل گزینش و آزمون ورودی را نیز طی کرده بودند، روز یکشنبه با تجمع در مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی مسئولان به مشکل خود شدند. البته این نخستین بار هم نیست که چنین تجمعی صورت گرفته است. طی چند ماه گذشته و از جمله در شهریور ماه سال جاری نیز بیش از 600 نفر از معلمان خرید خدمتی آموزش و پرورش در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها این معلمان به سیاست های جدید وزارت آموزش و پرورش در بحث استعلام و مدیریت نیروی انسانی اعتراض داشتند. نمایندگان این معلمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در آن زمان با اشاره به اینکه هیچ کدام از مسئولان آموزش و پرورش پاسخی به اعتراض ها و مطالبات این گروه از معلمان ندادند گفته بود اکثر نیروهایی که دست به تجمع زده اند با 3 تا 4 سال سابقه و با مدارک بالا همچون لیسانس و فوق لیسانس برای آموزش و پرورش و سیستم آموزشی ایران زحمت کشیدند. وی اضافه کرده بود نیروهای خرید خدمتی زمانی به داد آموزش و پرورش رسیدند که این وزارتخانه با کمبود نیرو مواجه بود و این در حالی بود که با کمترین حقوق کار کردند. اما امروز آموزش و پرورش دیگر نیازی به حضورشان نمی‌بیند و آنها را پس می‌زند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس نیز به نقل از این تجمع کنندگان نوشته بود در حالی که آموزش و پرورش مناطق استانی به این معلمان نیاز دارند، از وزارت آموزش و پرورش به مناطق اعلام کردند که آنها را بیرون کنند. معلمان خرید خدمتی که به معلمان شرکتی شناخته شدند، پس از آن در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شده بودند که این وزارتخانه به موجب قانون خدمات مدیریت کشوری اجازه یافت برای جبران کمبود نیروی خود اقدام به استخدام معلم از بخش خصوصی کند. این استخدام ها نیز از طریق شرکت هایی صورت گرفت که به این منظور تأسیس شده بودند. اما این سیاست با شروع به کار حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش تغییر کرد. به ویژه که او گفت این معلمان را به عنوان معلم نمی‌شناسد و آنها به طور غیرقانونی وارد این وزارتخانه شدند. پس از آن نیز وزارت آموزش و پرورش با برگزاری آزمون استخدامی 40,000 معلم جدید استخدام کرد. اما بر اساس گفته معلمان خرید خدمتی معترض، آنان حق شرکت در این آزمون را نداشتند و لذا کسی از آنان نیز استخدام نشد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره تجمع و اعتراض معلمان خرید خدمتی در برابر مجلس. چند ثانیه به ساعت 8:21 دقیقه مانده است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
میرسیم به دنیای فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شنوندگان عزیز و همچنین به شما آقای حسینی و صبح بخیر.
از دیروز آقای سرکوهی صحبت میکردیم در مورد بحث متوقف شدن آموزش 12 رشته در دانشگاه ها. این بحث همچنان ادامه داره. روز شنبه مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از متوقف شدن صدور مجوز برای 12 رشته علوم انسانی خبر داد و دیروز یک شنبه اسامی این 12 رشته اعلام شد. چه رشته هایی قراره که از این به بعد تدریسشون متوقف بشه؟
این 12 رشته رو اعلام کردن، گفتن که حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی. یعنی اگه توجه بکنیم به جز اقتصاد همه رشته های علوم انسانی رو در بر میگیره و در واقع علوم انسانی قرار حذف بشه به این شکل.
به گفته مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تا بازنگری محتوای آموزشی اینها حذف شدن. این بازنگری ها بر چه مبنایی خواهد بود؟
ایشون اعلام کردن که محتوای برنامه آموزشی در این 12 رشته که اسم بردن با مبانی دینی اسلام هماهنگ ندارن. جملهشون اینه: و پایه و اساس آنها بر پایه مکاتب غربی عموما مادی تنظیم شده و نیاز هستش که محتوا و محتوای درسی این رشته ها با توجه به مبانی عقیدتی دینی و بومی بازنگری بشن و در واقع اون چیزی که اونها برداشتی که از اسلام دارن بکنن مبنای علوم انسانی که اصلا ممکن نیست. و بعد هم میخوان لابد علوم انسانی رو از قرآن و احادیث رو اونم با قرائت بنیادگرایانه استخراج بکنن. و همون چیزی که آقای خامنه ای در قم گفتن که خلأ نظریه پردازی دینی در عرصه‌های مختلف اداره کشور و جامعه وجود داره و باید به علوم انسانی در دانشگاه بر اساس مبانی اسلام با قرائت حوزه‌های علمیه یعنی مدارس مذهبی روحانیت بازنگری بشه و دوباره نوشته بشه.
از اونجایی که فلسفه هم در میان این 12 رشته حذفی قرار داره، شما فکر می‌کنید که این به واسطه حساسیتی است که مذهب در برابر فلسفه داره؟
بله، اینها اصولا از آغاز هم با فلسفه مخالف بودن، چون فلسفه مبناش بر عقل هست، عقل نقاد خود بنیاد و محور سنجش حقیقت رو عقل میدونه. خب اینها معتقدن که محور سنجش حقیقت ایمان هست، ایمان رو هم وحی میدونن، یعنی اون چه که در قرآن هست و احادیث و روایات و کردار و به اساس سنت، یعنی کردار و گفتار پیامبر و امامان معصوم شیعه. بنابراین اساس به اصطلاح علوم انسانی که بر پایه عقل قرار داره و به خصوص فلسفه که اصولا عبارت است از بحث عقلانی، با اون چه که اینها میگن یعنی ایمان در تضاد هست و به همین دلیل هم اینا در مورد فلسفه حساسیت ویژه‌ای دارن و در مورد علوم انسانی هم این حساسیت رو اشاره دادن.
خبر دیگه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اومده، مبنی بر برگزاری دو نمایشگاه با عنوان‌های جشنواره مطبوعات و هفته کتاب. این جشنواره‌ها کی برگزار میشه آقای سرکوهی؟
بله، 17 نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام کردن که از 3 تا 10 آبان ماه در مصلی تهران برگزار میشه که محل مناسبی نیست. بعدم گفتن 18 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی با شعار مطالعه اندیشه فرزانه سالانگی 23 تا 30 آبان به طور همزمان در سراسر کشور برگزار میشه. وزارت ارشاد گفته که 70 نهاد و سازمان و تشکل فرهنگی دولتی و غیر دولتی قرار است در این هفته کتاب شرکت بکنند و علاوه بر ستاد مرکزی در تهران 30 ستاد هم در استانها مستقر میشه برای برگزاری این هفته کتاب.
همچنین قراره که گروه موسیقی همنوازان حصار با خوانندگی همایون شجریان کنسرتی در تالار رودکی اجرا کنه. از قطعاتی که اجرا خواهد شد خبر دارین؟
بله، این کنسرت از 12 تا 14 آبان ما در تالار رودکی یا اون چیزی که الان میگن تالار وحدت برگزار میشه. این کنسرت پیش از این در 30 و 31 فروردین در برج میلاد برگزار شد و در 3 و 4 اردیبهشت در تالار اندیشه. آهنگساز و نوازنده تار در گروه موسیقی همنوازان آقای علی قمصری پور هست و کنسرت در 2 بخش قرار اجرا بشه. بخش اول مقدمه دشتی به همراه آوازهای بیدل و بی زبان، صنما، چهار مزراب، تصنیف خاکدان عشق، مقدمه نوا، نقش خیال و تصنیف توبه شکن و بخش دوم مقدمه چهارگاه به همراه آواز با عنوان برون از دیده ها، تصنیف در عاشقی و تصنیف آب نان آواز ششتری و تصنیف به جان تو و ساز آواز گناه عشق و تصنیف هوای گریه اجرا میشه.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی. امروز دوشنبه 3 آبان برابر است با 10 سالمرگ فریدون مشیری، شاعر نوپرداز معاصر ایران که زبان روشن و واژه‌های مهربانش تا کنون گوش و جان 3 نسل را نوازش کرده است. یادی از این شاعر عاشق و شیفته ایران که به گفته خود نبضش همواره با نبض فرهنگ و تمدن کهن ایران میزد در گزارش شهرام میریان.
من همیشه سخنم را به نام نامی ایران آغاز میکنم. نیایش آفتابت که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوهسارت که بر آن همت فردوسی پر گسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است. هم زبانان منم، نفسم را پر پرواز از توست، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته با.
فریدون مشیری سروده نیایش خود را که نشان از ایران دوستی او دارد 3 پیش از مرگ در برابر 700 تن از دوستدارانش در دانشگاه شهر کنالمان خواند. شاعری که پیام‌آور مهر و دوستی است و سروده هایش در مرز میان شعر قدیم ایران و سبک و شیوه موسوم به نیمایی در حرکت است. فریدون مشیری از 10 وارد دنیای شعر و شاعری شد، چرا که در همین سن و سال پدر برایش از فردوسی، سعدی و حافظ می‌خواند و حفظ کردن همین اشعار او را به سوی مشاعره با هم سن و سالانش کشاند. به این ترتیب مشیری با چنین پشوانه است که پا به دنیای بیکران ادب فارسی می‌گذارد. فریدون مشیری 3 پیش از مرگش برای انجام سخنرانی و شعرخوانی به شهر دوسلدورف آلمان آمد و در گفتگو با من شعر را این گونه توصیف کرد.
چون شعر یه چیز احساسیه و احساس هم در آدم‌های مختلف فرق میکنه، تعریفی آنچنان که برای یه مسئله علمی میشه تعریف کرد از شعر نمیشه. ولی شعر به طور کلی ارتباط معنوی با فکر و روح و احساس گویندهی داره که نبضش با نبض طبیعت، با نبض زندگی، با نبض کائنات، با نبض همه جهان میزنه. یعنی اون نگاهی که شاعر به درخت، به چمن، به زمین، به انسان، به محیط، به حوادث داره کاملا فرق میکنه با نگاهی که دیگران دارن.
با چنین توصیفی از شعر است که زبان مشیری زبان دل همه انسانها میشود، انسانهایی که ستایشگر پاکی و زیبایی هست. عشق به موسیقی شعر فریدون مشیری را آهنگین ساخته و حدود 30 سرودش با صدای خوانندگان سرشناس در تصنیف و ترانه نشسته. او با زبانی ساده و بی تکلف انسان را می ستود و ایران را که جانش به فرهنگ کهنش بسته بود دوست می داشت. این شاعر روانگو در 30 شهریور 1305 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از 74 سال زندگی و بر جای گذاشتن حدود 20 دفتر شعر که برخی از آنها هم به زبانهای بیگانه ترجمه شده در 3 آبان ماه سال 79 خورشیدی بر اثر بیماری سرطان خون از این دنیا رفت.
نمیخواهم بمیرم، با با که باید گفت؟ کجا باید صدا سرداد؟ در زیر کدامین آسمان؟ روی کدامین کوه؟ که در ذرات هستی ره برد توفان این اندوه، که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد؟ کجا باید صدا سرداد؟ خدا دور است، زمین کر، آسمان کور است. نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ نمیخواهم، 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 مگر زور است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان 3 سال پیش از مرگ فریدون مشیری مصاحبه با او در دوسلدورف آلمان انجام داد که امروز در ساعت 19:30 بخشی از آن را در گفتگوی ویژه رادیو فردا خواهید شنید.